یه چرتی زدن و میشون میان خب تو صحنه قیامت اونجا محشور میشن. و دو، اون صحنه عین دنیاست، یعنی همه لوازم دنیا رو داره، از جمله اختیار دارن، نه اینکه اختیار خاص دنیا. البته ما در بهشت هم مثلا اختیار داره، لهم فیها ما یتخیرون داریم. ما یتخیرون یعنی اینکه هر میبینه که دلشون میخواد اختیار میکنن. پس اینجوری که بگیم تو بهشت انسان مجبور مثلا. خب اما اون صحنه‌ای که ما گفتیم که در آخرت در قیامت براشون آماده میشه مثل دنیاست، هم اختیار توش هست، هم همه این صحنه‌ها هست، پیامبری مبعوث میشه براشون، پیامبر میاد و میگه من از طرف پروردگارتون اومدم، پروردگار شما به شما چنین فرموده. تمام صحنه مثل دنیاست و اونجا این امتحان برگزار میشه. بنابراین اینکه شما فرمودن که اختیار نیست، نه اختیار هست، چون گفتیم مثل دنیاست و اینا همیشه خبر دارن نه خبر ندارن، چون نه برزخ رو پشت سر گذاشتن که ببینن تو برزخ تو جهنم بودن یا جهنم بهشون نشون دادن، نه تو قیامت، ساز اول کار دیگه، نه چیزی رو ندیدن. و اون رفتار هم شبیه دنیاست. در دنیا چطور پیامبر میاد بهشون من از طرف خدا اومدم و پروردگار شما گفته چنین و چنان، شما اطاعت کنید، اونجا هم همینه. بنابراین مشکلی نیست.
کیستی تو قطره ای از باده های آسمان؟ این جام زندان و ما زندانیان، افره کن زندان و خود را واران. کیستی تو آدمی مخفیست در زیر زبان؟ این زبان بر دست بر درگاه جان. کیستی تو؟
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز آینه حقیقت. روز و روزگارتان خوش، ایام و کامتان و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. به نام آفرینشگر زیبایی ها، سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و طاهرینش، و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو در این جانب. سید داود حسینی هستم به همراه همکار صدا بردارم خانم صالح نیا، در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو در این. شما عزیزان می توانید در این بخش با این برنامه ها همراه باشید. بعد از دقایق دیگر در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:30 برنامه گزارش ویژه پخش خواهد شد. قصه شما عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 1:45 می توانید این برنامه را بشنوید. بعد از آن علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند این برنامه را در ساعت 2 بشنوند. قند پارسی را در ساعت 2:15 خواهید شنید. برنامه پزشکی زربان در ساعت 2:30 پخش می شود. برنامه گلچین موسیقی در ساعت 2:55 تقدیم علاقمندان خواهد شد. بعد از برنامه گلچین موسیقی، برنامه انعکاس در ساعت 3:25 پخش می شود و در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. برنامه قرآنی در وادی نور را می توانید در ساعت 4:10 به وقت ایران و افغانستان بشنوید. پس از برنامه در وادی نور، برنامه روی موج جوانی را همکارانم در ساعت 5 تقدیم علاقمندان خواهند کرد. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. گلبانگ غزل عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 6:45 خواهید شنید. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 6:55 پخش خواهد شد. همراه با خورشید همگام با ولایت را می توانید در ساعت 7:10 بشنوید. پس از آن برنامه رازهای زندگی را خواهید شنید در ساعت 7:15. بله دوستان، بعد از برنامه رازهای زندگی در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری از رادیو دری به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. با آگاهی شما خوبان می رسانیم که امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 7:24:39 خواهد بود. امیدواریم آنچه تقدیمتان می شود مورد عنایت و رضایتتان واقع شود. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
دیدار نماینده آمریکا در امور افغانستان با اشرف غنی و عبدالله عبدالله در کابل. تاکید وزیر خارجه افغانستان بر ضرورت همکاری پاکستان برای قطع خونریزی در آن کشور. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: جهان هرگز سابقه رژیم اسرائیل را فراموش نخواهد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری همراه ما باشید. نماینده آمریکا در امور افغانستان در دیدار با رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور در کابل درباره روابط دو جانبه و مذاکرات صلح افغانستان گفتگو کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه اعلام کرد که محمد اشرف غنی روز یکشنبه در این دیدار اوضاع امنیتی و اقتصادی افغانستان را بررسی کرد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم در دیدار زلمه خلیلزاد گفت که جنگ راه حل این کشور نیست و افغانستانی ها بیشتر از این نباید قربانی جنگ های کور و بی‌معنا شوند. دیدارهای خلیلزاد با مقامات ارشد افغانستان در حالی است که آمریکا همواره با حضور نظامی و دخالت در مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان عامل اصلی به نتیجه نرسیدن این مذاکرات برای پایان جنگ و درگیری محسوب می شود. وزیر امور خارجه افغانستان قطع خونریزی و پیشرفت در صلح را دو نگرانی مردم و دولت افغانستان دانست که بدون همکاری پاکستان ممکن نیست. محمد حنیف اتمر که در یک نشست خبری مشترک با همتایی ترکمن خود در هرات سخن می گفت، با اشاره به اظهارات اخیر مشاور امنیت ملی این کشور گفت که بخشی از سخنان مشاور امنیت ملی تاکید بر قطع خونریزی و پیشرفت در صلح بوده که این دو مسئله نگرانی مردم و دولت افغانستان است و دولت و مردم افغانستان به خوبی درک می کنند که بدون همکاری پاکستان ممکن نیست در قطع خونریزی و صلح پیشرفت کنند. اتمر تصریح کرد ما با مقامات ترکمنستانی روی صلح، آتش بس فوری و رسیدن به توافق سیاسی و امنیت پروژه های بزرگ اقتصادی نیز گفتگو داشته و به توافق رسیدیم. این مقام بلندپایی افغانستانی همچنین اظهار داشت که هیچ یک از این پروژه ها بدون مشکل نبوده و هر یک دارای مشکلات خاص خود است که از جمله امنیت و تأمین مالی پروژه ها هر کدام میلیاردها دلار هزینه دارد و تأمین این پول از منابع داخلی افغانستان و ترکمنستان امکان پذیر نبوده و باید کمک هایی را از نهادهای بین المللی جذب کنیم. و این خطاب با گروه طالبان هم گفت که طالبان نباید زمینه گفتگو را از دست بدهند و کشور را از این پروژه های مهم ملی محروم بسازند، بلکه همانطور که در ظاهر ادعا می کنند که مخالف این پروژه ها نیستند باید عملا نیز ثابت کنند. بعد از مسدود شدن شاهراه کابل با شمال افغانستان در منطقه جبل السراج، منابع امنیتی از آغاز عملیات برای توقیف نور احمد سکندری مشاور شورای عالی مصالحه ملی خبر می‌دهند. با گزارش امروز خبرگزاری صدای افغان، در پی کشته شدن یکی از شهروندان ولایت پروان افغانستان به دست یکی از محافظان سکندری، اعتراضات در این ولایت بالا گرفته است. بر پایه این گزاره، شهروندان ولایت پروان از 24 ساعت قبل شاهراه کابل شمال در منطقه جبل السراج را بسته و تأکید کردند تا زمانی که نور احمد سکندری توقیف نشود جاده را بر روی رفت آمد موترها باز نمی کنند. مسئولان در ولایت پروان می گویند که در 36 ساعت گذشته نتوانستند به این موضوع رسیدگی کنند، اما نور احمد سکندری بر رسانه ها گفته است که فردی به نام فرهاد پس از آن که از سوی محافظانش کشته شد که قصد ترور وی را داشت، مسدود شدن شاهراه کابل شمال موجب شده تا ده ها موتر در دو طرف با سرنشینانشان متوقف و بی غذا و آب بمانند. ولسوالی شهرک ولایت غور افغانستان به تصرف گروه طالبان درآمد. عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور گفت که ولسوالی شهرک این ولایت دیروز توسط طالبان سقوط کرده، اما جزئیاتی در مورد سقوط این منطقه در دست نیست. در همین حال مقامات در وزارت دفاع افغانستان نیز تاکنون اظهار نظری در این باره نکردند. یک عضو دادگاه بدوی شهری ولایت قندهار در حمله اعضای طالبان به قتل رسید. دادگاه عالی افغانستان امروز اعلام کرد که محمد فیاض هنگامی که از مسجد پس از ادای نماز شام به سوی خانه خود در حرکت بود، هدف حمله تروریستی قرار گرفته است. طالبان اعلام کردند محمد فیاض را که یک قاضی بدنام و رشوه‌خور بوده و در دوسیه‌های اعضای این گروه مشکلاتی ایجاد می‌کرد را کشتند. ادعای احتمال رهایی 180 زندانی طالب از زندان ولایت غزنی افغانستان رد شد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، وحیدالله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی در مورد ادعاهای مطرح شده در خصوص رهایی زندانیان طالب گفت که والی تنها از زندان دیدار کرده و تاکنون هیچ تصمیمی در مورد رهایی زندانیان باقی مانده طالب گرفته نشده است. جمعه‌زاده اظهار داشت والی فقط وعده رسیدگی به دوسیه‌های زندانیانی را که مدت زندان آنان تمام شده و یا بیگناه شناخته شوند داده است. گفتنی است که دولت افغانستان تا به حال 5000 زندانی طالبان را رها کرده است و گفته می شود که برای نتیجه دادن گفتگوهای صلح نیز قرار است که 7000 زندانی دیگر طالبان هم رها شوند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتشار ویدیویی از اطفالی که در حملات صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی به شهادت رسیدند تأکید کرد جهان هرگز سابقه رژیم اسرائیل را فراموش نخواهد کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه با بازنشر ویدیویی از اطفالی که در درگیری‌های 12 روزه رژیم صهیونیستی با مردم فلسطین به شهادت رسیدند در توییتر نوشت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی حتی در روزهای پایانی قدرتش با عادت بیمارگونه ادا کردن سهمش در ریختن خون فلسطینی‌های بی‌گناه پافشاری کرد. خطیب زاده در ادامه نوشت که شرم بر آنانی که در تشویق و کمک به جنایات اسرائیل نقش مؤثری داشتند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه زمان پاسخگویی جنایتکاران فرا خواهد رسید نوشت که جهان هرگز سابقه رژیم اسرائیل را فراموش نخواهد کرد. نظامیان اشغالگر صهیونیست از 10 می جنگ علیه باریکی غزه و فلسطینی ها را آغاز کردند که بر اثر این حملات 248 فلسطینی از جمله 67 طفل، 39 زن و 17 سال خورده به شهادت رسیده و 1910 نفر هم زخم برداشتند. دیدار نماینده آمریکا در امور افغانستان با اشرف خانی و عبدالله عبدالله در کابل. تأکید وزیر خارجه افغانستان بر ضرورت همکاری پاکستان برای قطع خونریزی در آن کشور. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: جهان هرگز سابقه رژیم اسرائیل را فراموش نخواهد کرد. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. رسانه آمریکایی نوشت که چین برای گسترش نفوذ خود در منطقه همزمان با خروج عساکر آمریکایی و ناتو از افغانستان در پی رابطه نزدیکتر با افغانستان است. خبرگزاری آسوشیتد پرس با اشاره به نشست سه جانبه وزرای خارجه چین، افغانستان و پاکستان نوشت که پکن همزمان با خروج عساکر آمریکایی و ناتو برای گسترش نفوذش در منطقه خواستار مناسبات نزدیک امنیتی و اقتصادی با افغانستان است. این نشست با صدور یک بیانیه مشترک درباره تامین صلح و ثبات دائمی در افغانستان و منطقه، مبارزه مشترک با تروریسم، مبارزه با ویروس کرونا و تقویت همکاری‌ها به هدف اتصال منطقوی پایان یافت. وانگ یی وزیر خارجه چین در این نشست گفت که سه کشور برای تامین منافع افغانستان و کشورهای همجوارش به تقویت ارتباطات و همکاری‌ها نیاز دارند و بر تمایل پکن برای گسترش پروژه یک کمربند یک راه به افغانستان تاکید کرد. در این باره همکارم قریشی نظرات مشتاق استاد دانشگاه را پرسیده که با اتفاق میشنویم.
محترم عبدالصمد مشتاق، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، ارزیابی شما از نشست سه جانبه چین، افغانستان و پاکستان چیست که تا اکنون چند بار در خصوص افغانستان این کشورها نشست داشتند؟
سلام خدمت شما و همکاران گرامی شما. در خصوص نشست سه جانبه چین، افغانستان و پاکستان باید عرض بکنم که یک گام بسیار بسیار مثبت برای صلح در افغانستان هست. چون این نشست های اگر نتیجه کوتاه مدت هم از خود نداشته باشند، لااقل در دراز مدت گام ها و قدم های مثبتی هست که در جهت تامین صلح در افغانستان برداشته میشه و حداقل انتظاری که از چون این نشست ها میره است که یک اجماع بین المللی در مورد صلح شکل بگیرن و بسیاری از کشورهایی که در قضای افغانستان زدخل هستن، موثریت دارن، اینا حرفایشان را در چنین نشست ها مطرح بکنن، دیدگاه هایش مطرح بکنن و توافقات ایجاد شوند، نکات مشترک به وجود بیان، منافع مشترک کشورهای داخل در افغانستان اینا تعریف شوند. این موضوعات از موضوعات است که در دراز مدت انتظار میره که در طی چنین نشست های میان کشورهای مختلف و به خصوص همسایه های افغانستان ضروری هست و چنین نتیجه باید بدست بیاید.
علاقمندی چین با خروج آمریکا و افغانستان از نظر شما از کجا ناشی میشه که امروز گفته میشه این علاقمندی افزایش یافته؟
در مورد اینکه چرا چین بعد از خروج آمریکا علاقه گرفتن که باید در افغانستان حضور داشته باشند و این حضور پررنگ باشن، این چنین یک تصور خیلی معنادار هست، به این دلیلی که چین از نظر اقتصادی دومین قدرت است که در سطح دنیا تبارز پیدا کردن و به دلیل منافع اقتصادیشان میخوان که در منطقه حضور داشته باشند، در مسائل بین الملل، در تصمیم گیری های در خصوص رقم زدن نظم جدید جهانی تأثیر داشته باشند، خواستگاه هایش و دیدگاه هایش باید مطرح شوند. به این دلیل چینی ها خیلی علاقه دارند که از یک طرف تأثیرگذاری روی تصمیم گیری ها و اقدامات مهم جهانی داشته باشند و از طرف دیگر هم افغانستان که همسایه هست و خیلی هم نزدیک به چین هست، ناامنی ها در افغانستان، بحران در افغانستان ممکن منافع دراز مدت چینی ها را به خطر مواجه کنند. به این دلیل هم چینی ها به خودشان اجازه میدن که یک مقدار در ماحول خودش را متوجه باشند و دخالت داشته باشند. به این دلیل نگاهی چینی ها یک نگاه در واقع اقتصاد محور هست و با یک سیاست نرم میخواهند که آرامش در منطقه ایجاد شوند و هر قدری که در منطقه آرامی و ثبات سیاسی وجود داشته باشه به همان اندازه به منافع اقتصادی چین تمام میشن و از این لحاظ است که چینی ها علاقه میگیرن که باید در افغانستان دخالت داشته باشن. و یگانه تفاوت هم که در نگاه های استراتژیک چین و آمریکا در سطوح بین المللی وجود داره همین است که آمریکایی ها بیشتر به ابعاد سیاسی نظامی مسائل فکر میکردن و چینی ها بیشتر با یک نگاه اقتصادی و مناسبات بین المللی نگاه میکنن.
گفته میشود که چین سیاست یک راه یک کمربند را در افغانستان نیز دنبال میکنه. نگاه شما و این سیاست چیست؟
در این نشست چیزی که بسیار بسیار مهم است نقش و موضع‌گیری پاکستانی هاست. پاکستانی ها خیلی خوش نیستند که چین در افغانستان حضور داشته باشند و یا به تعبیر جاگزین آمریکایی ها در افغانستان پس از توافقات صلح باشند، چون این چیز را پاکستانی ها به نظر من مغایر با منافع سیاسی و اقتصادی خودشان در منطقه میبینن. به این دلیل من باور دارم که پاکستانی ها ممکن بازی را به گونه پیش ببرن که نقش چین را تضعیف بکنه در افغانستان و بیشتر خودشان را محور مسائل صلح و جنگ در افغانستان قرار بدن و به این دلیل کوشش میکنن که به هر حال حضور پاکستانی ها در افغانستان بعد از توافقات صلح برجسته باشد.
در قبال افغانستان، اسلام آباد و پیکن چقدر به نظر شما همگرایی دارند و این همگرایی از کجا ناشی میشه؟
باید عرض بکنم که اگر واقعا وضعیت به گونه ای رقم بخورند که چینی ها حضور پیدا بکنند در افغانستان و مدیریت سیاسی افغانستان را در آینده در دست بگیرن، این یک امر نیک و به نفع افغانستان خواهد بود. همونطوری که عرض کردم نگاه چین نسبت به قضای بین المللی یک نگاه اقتصادی هست و این نگاه اقتصادی مبتنی بر تأمین ثبات و آرامش در منطقه هست و هر قدر ثبات و آرامش در منطقه حاکم شوند به همان اندازه از نظر اقتصادی چینی ها منفعت خواهد دید. به این دلیل اگر در آینده چینی ها در افغانستان حضور داشته باشند، قطعا که از نظر سیاسی آرامش و ثبات در افغانستان تقویه خواهد شد.
وزیر خارجه پاکستان ضمن تایید قطع روابط رسمی این کشور با مشاور امنیت ملی افغانستان از او خواست تا رفتارش را اصلاح کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در واکنش به اظهارات حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان از او خواست تا درباره سخنانش تأمل کرده و رفتارش را اصلاح کند. قریشی در یک گردهمایی در شهر ملتان پاکستان گفت که مشاور امنیت ملی افغانستان با دقت به من گوش بده. به عنوان وزیر خارجه پاکستان میگویم اگر از ادبیاتی که استفاده میکنی و یا تهمت هایی که علیه پاکستان مطرح میکنی دست بر نداری، هیچ پاکستانی دست تو را نخواهد فشرد و با تو صحبت نخواهد کرد. در این باره نظرات سید اسحاق گیلانی رهبر حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان را جویا شدم که دعوت میکنم شنونده باشید.
آقای محب بعض الفاظ استعمال کرده بود که هر مملکتی میدود واکنش نشان میداد و در رسم دیپلماتیک یک چیز بسیار عادی است که صحبت های یک کسی که اشتباهاً صحبت میکنه با او واکنش نشان داده.
فکر میکنید که تاثیرات این تنش بر رابطه دو کشور موضوع صلح چی میتونه باشه؟
یه چیز نیست. این مملکت هم مسئلهش بسیار کلانتر از این است که آقای محب به این واکنش نشان بده و یا حکومت افغانستان به خاطر یک فرد همراه یک همسایه کلان خود رابطه سیاسی و تجاری خود خراب بسازه. به هیچ صورت این گپا سر روابط زید دو ملت مسلمان تاثیر نداره و این مسائل تکرارن به ده ها بار شده و هیچ چیز نداره. نه یک چیز نو نیست که بسیار قابل تشویش باشه.
شما فکر میکنید که واکنش دولتین افغانستان و پاکستان به این اقدام غیر دیپلماتیک اونقدر زیاد مهم نیست؟ حالا آقای قریشی نسبت به این قضیه واکنش نشان دادن؟
به صورت قطع اونا حق داشتن که واکنش نشان بدن، ولی این به هیچ صورت روابط از این دو ملت مسلمان خراب ساختن هم.
خب در حال حاضر بحث گفتگوهای صلح مطرح هست و حالا هیئت‌های طالبان و همچنین دولت افغانستان به دوحه قطر برگشتن. بفرمایید که حالا پیش بینی شما از آینده گفتگوها چیست؟ ما آنچه که در گفتگوهای قبلی دیدیم بیشتر یک رجزخوانی بود از طرف هر دو گروه که حالا بیان شده و نتیجه هم نداده
و آلی هم اونمو حالت خود بود و فقط وقت ضایع کردن است تا به 4 جولای که اساکر خارجی از افغانستان برن و بعد از او باز ما شاهد جنگ های بسیار شدید خواب باشیم. آلی هم در ولایات مختلف ولسوالی ها از بین میره و به دست طالبان مفته، در نورستان، در قیصار، در اینجا، در کل جای ولسوالی های ما یا محاصره هستن و یا به دست طالبان افتاده. به نظر من اگر این حالت دوام کنه و ملل متحد بسیار زود اقدام نکنه و جلو از دیر نگیره، امکان داره که ما شاهد یک خانه جنگی و یک خونریزی بسیار شدید باشیم که پیامدش باز بر ملت افغانستان بسیار سنگین تمام خواهد شد.
جناب آقای گیلانی، حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان چه راهکارهایی را برای آوردن صلح و همچنین بحث گفتگوها میتونه به دولت افغانستان ارائه بده؟
برای احزاب سیاسی تا به حال اینا هیچ قسم موقع ندادن که احزاب سیاسی پیشنهادات خود را داشته باشند. تمام کار در ارگ منحصر شده. حتی به شورای عالی مصالحه هم زمینه را مساعد نمی سازند که اونا جلسات خود را داشته باشند. وقتی که یک مقدار جلسات شورای عالی مصالحه شروع میشه به جلسات خود و به کار کردن، باز در ارگ مجلس های شروع میشه که از اونمو مجلس شورای عالی مصالحه یک تعداد دعوت میکنن به نام شورای عالی دولت و چی و همه را مصروف میسازن، هم شورای عالی مصالحه را خراب میسازن و هم خودشان تابال شورای عالی دولت را ساخته نتانستن. ای فقط خواب به چشم ملت افغانستان زدن است و بس.
ما پس در دوره آقای اشرف خانی شاهد آمدن صلح افغانستان خواهیم بود یا خیر؟
من فکر میکنم که دوره آقای اشرف خانی بسیار کوتاه خواهد باشه و به صورت قطع ما هر کس دیگه هم اگر بیایه ما شاهد صلح نخواهد باشه، مگر اینکه همراه طالبا صحبت شوه و اونا قبول کنن که یک حکومت موقت ساخته شوه و این حکومت موقت مطلقاً بی‌طرف باشه، نه حکومت مشارکتی که باز هر از بر خود یک وزارت داشته باشه، مطلق بی‌طرف باشه تا وقتی که زمینه یک انتخابات خوب در افغانستان ساخته نشده، اما حکومت موقت باشه و باز انتخابات شوه، هر کسی که برنده شد او رئیس جمهور قانونی افغانستان خواهد بود.
وزیر دارایی پیشین افغانستان اهداف استعمارگرانه را دلیل کشتارهای بی‌رحمانه در افغانستان توصیف کرد. سمینار یک روزه تحت عنوان اراده مردم و گفتگوهای صلح یا میدان جنگ از سوی حزب حرکت اسلامی ملت افغانستان در کابل برگزار شد. عبدالهادی ارغندیوال وزیر دارایی سابق افغانستان در این گردهمایی گفت که مردم افغانستان سال هاست که از جنگ و خشونت رنج میبرند و 40 سال است که مردم افغانستان به خاطر خواسته های دیگران قربانی میشوند و هنوز راه نجاتی برای آنان پیدا نشده است. ارغندیوال افزود سالها تلاش های عناصر خارجی برای از همپاشی وحدت و یکپارچگی مردم افغانستان ادامه دارد و سبب با وجود آمدن گروه های مختلف و اختلاف داخلی و عملی شدن اهداف استعماری خارجی شده است. تلاش های جامعه بین الملل برای پایان دادن جنگ در افغانستان و مذاکرات بین دولت و طالبان به دلیل کارشکنی های این گروه و سنگ اندازی های آمریکا بی نتیجه مانده است. در این باره به نظرات خود آقای عبدالهادی ارغندیوال رهبر حزب اسلامی شاخه ارغندیوال و وزیر سابق دارای افغانستان در گفتگو با ما توجه بفرمایید.
ما امیدوار هستیم که آقای خلیل‌زاد این بار در این سفر خود واجبیت تمام در رابطه با آوردن صلح و مذاکرات صلح مواقف مشخصی داشته باشند تا بتونه کجی جنگ رهایی پیدا کنند.
خود شما بفرمایید که موانع آمدن صلح به افغانستان را در چی میبینید؟ چرا هر روز ما شاهد افزایش خشونت ها و همچنین شهادت عده ای از مردم بیگناه افغانستان هستیم؟
جنگ نه جنگ ما از خود ما است، نه صلح ما از خود ما است. جنگ هم جنگ تحمیلی بالای ماست و صلح هم به نوعی صلح تحمیلی برای ماست. جنگی که در طول سالان متمادی در افغانستان دوام داشته و مردم بیچاره و مظلوم افغانستان از او رنج برده، جنگ خود افغانان نبوده، جنگ کسان دیگه بوده که بر ما تحمیل شده و مطابق به خواست دیگران این جنگ در افغانستان به پیش برده شده. حال هم وقت صلح هم در صلح هم به وضعیت کنونی که آمده، اینا هم باز به خاطر منافع همو کسایی که میخواین در افغانستان از این صلح هم به نفع خود نفع ببرن کار جریان داره. ما مطمئن هستیم که کسایی که در افغانستان این جنگ برافروختن، اونا آلی میخوان که نتایج از او را به دست بیارن. تداعی از این جنگ به خاطر برآورده شدن اهداف و خواسته هایی است که اونا در طول سالیان متمادی را تعقیب کردن و ایره تا زمان ادامه میتن که به او خواسته های خود برسن. فشارهای کنونی جنگ در افغانستان هم یکی از اونمو دلایلی است که میخوان که دیگه مردم افغانستان، سیاسیون افغانستان و ملت افغانستان با سطوع برسن و هر نوع خواسته های از اینا را بپذیرن.
جناب آقای ارغندیوال، پایان ماموریت نیروهای بین المللی خصوصا نیروهای آمریکایی در افغانستان در شما چه رقم میبینید و تأثیراتش بر آمدن صلح و حتی ادامه جنگ و ناامنی چی هست؟
ما به این باور هستیم که نیروهای خارجی باید از افغانستان بالاخره خارج شوند و یک کار مثبت از افغانستان باید به حال خود بگذارند تا ملت افغانستان در رابطه با صلح خود تصمیم بگیره. ولی بیشتر این مسئله به مردم ما و برای طرف های درگیر افغانستان ارتباط پیدا میکنند که تا چه زمانی میخواین به خاطر خواسته های دیگران در افغانستان این جنگ ادامه بدن، تا چه زمانی میخواین که مردم افغانستان رنج بکشن. نیروهای خارجی باید از افغانستان خارج شوند و بروند. ما اگر افغانستان آباد و افغانستان آزاد میخواییم و مستقل میخواییم، همطور که ملت های دنیا دانستن که آزاد و آباد زندگی بکنن، ملت افغانستان هم یه حق دارن که آزاد و آباد زندگی کنن و تعیین سرنوشت خدا خودشان بکنن و دیگر کسایی که از جاهای دیگه به نوع اونا تمویل میشن، امکانات داده میشن تا جنگ ها را تداوم ببخشن و این جنگ ها به خیر این ملت افغانستان نیست، باید همه اطراف جنگ باید به این نکته متوجه شوند که دیگر جنگ در افغانستان ختم کنن و بگذارن که ملت افغانستان به خاطر آینده خود تصمیم بگیرن.
خود حضرت عالی کدام نسخه را برای پایان مناقشه افغانستان مفید و مؤثر میدانید؟
ما در افغانستان خواهیم که یک افغان هم خونش در این سرزمین دیگر بریزه، به خاطر که هیچ هدف مقدسی که در رابطه با جنگ ما با او اتکا کنیم وجود نداره. نباید که نه عسکر ما و نه افرادی که با طالب یک جا هستند در اینجا کشته شوند، به خاطر که هر دویش فرزندانی از این سرزمین هستند و ما یگانه راه با نجات از این وقت عقلانیت و بالاخره رجوع به این که این فرزندان افغانستان به خاطر اغراض دیگران، به خاطر خواسته های دیگران نباید در افغانستان بریم. نمیخوایم که دیگه یک بچه از این افغان در افغانستان را به شهادت برسه.
به عنوان سوال پایانی، تشدید درگیری ها در داخل افغانستان، افزایش درگیری ها در داخل افغانستان و جستجوی صلح در دوحه قطر چه پیامدها و اثراتی خواهد داشت به نظر شما؟
فشارهای کنونی و حالاتی که فعلا در افغانستان با وجود آمده همه و همه به خاطر ازی است که مردم افغانستان دیگه او خواسته های دیگران را که میخواهند در افغانستان منافع خود در افغانستان تأمین بکنن و خواسته ها را بپذیرند. تا بیشتر این فشارها به میخاطر است که مردم افغانستان باید به هر چی دیگران میخواهند تن بتن. دیگه مردم با سطو آمدند و خواستار اینمی هستند. ما امیدوار هستیم که ملت افغانستان چی در این طرف هستند چی در اون طرف جنگ هستند با این واقعیت پی ببرند که دیگه نخواهند که مردم افغانستان قربانی اهداف بیگانه ها شوند.
بله، نظرات عبدالهادی ارغندیوال وزیر دارایی سابق افغانستان را شنیدید درباره پروسه صلح افغانستان و شرایط آمدن صلح به این کشور. تشکر از همراهیتان. به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بنده همچنان در خدمت شما هستم، اما با گزارش ویژه. در ادامه سلسله گزارش‌های ویژه انتخابات امروز نگاهی خواهیم داشت به میزان مشارکت مردم در انتخابات که یکی از شاخصه‌های مهم در انتخابات در ایران بوده است. بر اساس اصل ششم قانون اساسی، امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی از راه انتخابات اداره شود. در نظام انتخابات ایران شرکت در انتخابات اجباری نیست، اما متوسط میزان شرکت در انتخابات بیش از 50% بوده است. مردم ایران در چارچوب قانون اساسی نمایندگان خود در مجلس خبرگان رهبری را انتخاب می کنند. مردم همچنین نمایندگان خود را در مجلس شورای اسلامی انتخاب می کنند تا قوانین کشور را در چارچوب قانون اساسی و سیاست های کلی نظام به تصویب برسانند و حافظ منافع مردم باشند. دسته سوم انتخابات که مهمترین انتخابات هم محسوب می شود، انتخابات ریاست جمهوری است و مردم با حضور در این انتخابات رئیس جمهور مسئول امور اجرایی را برای 4 سال انتخاب می کنند. دسته چهارم انتخابات که به مدیریت محلی و مردمی هم مرسوم است، انتخابات شوراهای شهر و قریجات است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در بیاناتی در خصوص اهمیت انتخابات، مشارکت حد اکثری در انتخابات را مظهر آزادی مردم در انتخاب سرنوشت خود دانسته و تصریح می کنند: شما وقتی رئیس جمهور را انتخاب می کنید، یعنی تمام سررشته های اجرایی کشور را در دست کسی می گذارید که منتخب شما و برخواسته از رأی و اراده شماست. این کار به معنای قدرت مردم در اداره کشور و در دست داشتن سرنوشت کشور به وسیله ملت است. این چیز کم و کوچکی نیست. این برای ما همه چیز است. این حضور مثل سنگری برای کشور ما محسوب شده است. این چیز خیلی مهمی است. اگر در کشور ما انتخابات و مردم سالاری و حضور مردمی و اراده های جوشان شما مردم در وسط صحنه و میدان نمی بود، بدانید یک سال هم این انقلاب دوام نمی آورد. در مقابل یکی از تهاجمات سیاسی و محاصره های اقتصادی هم دولت ها نمی توانستند ایستادگی کنند. آن سنگر اصلی شما بودید. انتخابات مظهر حضور مردم است، همچنان که حضور در راهپیمایی 22 بهمن یکی از مظاهر حضور مردمی است. دشمن و دستگاه‌های استکباری از انتخابات شما و از راهپیماییتان در 22 بهمن می‌ترسند، بنابراین از همه نیروی خود استفاده می‌کنند شاید بتوانند انتخابات و حضور مردم و رأی آزاد و دخالت مردم در سرنوشت خود را از این ملت و از این کشور بگیرند. در 42 سال گذشته 38 انتخابات در ایران برگزار شده و میزان مشارکت مردم در همه انتخابات در شرایط مختلف همواره قابل توجه بوده است. بجز سال 88 که به دلیل دو قطبی پیش آمده میان دو کاندیدای اصلی انتخابات شاهد مشارکت 85% بودیم، در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و 80 مشارکت به ترتیب 62% و 66% بود. در انتخابات سال 92 و 96 نیز میزان مشارکت به ترتیب 72.94% و 73% بود. انتخابات ریاست جمهوری با توجه به جایگاه ویژه رئیس جمهور در کشور و رقابت تنگاتنگ جناح‌ها و احزاب با یکدیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دکتر هانیزاده استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به تأکید جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت رأی مردم میگوید جمهوری اسلامی ایران به عنوان اولین مدل مردم سالاری دینی در منطقه و شاید در جهان اهمیت فوق‌العاده‌ای بر رأی مردم می‌دهد و در حقیقت مردم کلیدترین نقش را در ساختار سیاسی قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران دارند. در حقیقت استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران منوط است به حضور مردم در انتخابات مختلف، چه انتخابات ریاست جمهوری و چه انتخابات مجلس و شورای شهر و روستا است و اصل حضور مردم در انتخابات است. به همین دلیل در هر انتخاباتی صرف نظر از گرایش‌های سیاسی و تقابل جریان‌های حاضر در صحنه انتخابات، مردم به عنوان نیروی اصلی تشکیل دهنده ساختار قدرت در ایران حضورشان می تواند یک شور و نشاط جدیدی به انقلاب و جمهوری اسلامی ایران و شاکله مردم سالاری دینی بدهد. قاسم غفوری کارشناس سیاسی درباره اصل مردم سالاری دینی می گوید
میشه گفتش برگزاری انتخابات و نقشی که ملت ایران در تعیین سرنوشت خودش و کشورشون دارن خودش بیانگر ماهیت و ساختار مردم سالار جمهوری اسلامی ایران هستش و این خودش این انتخابات و این حضور مردم خودش واهی بودن ادعاهای کشورهای غربی که همواره سعی دارن تا ایران رو کشور غیر دموکراتیک مطرح بکنن نشون میده و میشه گفت که از نکات بارز جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای منطقه همین برگزاری انتخابات و حق مردم برای تعیین سرنوشت هست، چون که بسیار از کشورهایی که تحت حمایت کشورهای غربی هستن و همکاری گسترده به عنوان حتی مردم حتی شرکت در کوچکترین انتخاباتی رو ندارن و همه چی به صورت پادشاهی و دستوری اجرا میشه.
در 42 سال گذشته 38 انتخابات با حضور گسترده مردم برگزار شده، اما در هر انتخاباتی دشمنان تلاش دارن برای اخلال در انتخابات. کاظم انبارلویی تحلیلگر در حوزه رسانه درباره ترفندهای دشمنان برای ایجاد اخلال در انتخابات ایران میگوید
ببینید انتخابات یک فرصت برای بازسازی نظام اجرایی کشور هست که آهنگ کارآمدی و کفایت از آن بیرون بیاد. خب این برای استکبار جهانی فوق العاده ناگوار است، ولذا اخلال در این امر میکنه و از همه امکانات خودشون استفاده میکنن که این انتخابات باعث سرشکستگی ملت بشه. لذا موضوع مشروعیت مردمی نظام و مشارکت همگانی رو هدف قرار دادن. البته همین تلاش رو در سوریه انجام دادن ولی که شکست خوردن و در سوریه مردم به امنیت و رفاه و آسایش خودشون رأی دادن، علی‌رغم این که آمریکایی‌ها هنوز در سوریه مناطقی را اشغال دارند و برخی از تروریست‌های جبهه النصره مناطقی دارند، اما این حضور یک پارچه مردم در پای صندوق‌های رأی در حقیقت رأی به امنیت خودشون بود. لذا آمریکایی‌ها با زیر سوال بردن مشروعیت مردمی نظام امنیت و رفاه مردم را هدف قرار دادند. خب خوشبختانه کسانی که احراز نشد صلاحیتشون، اینها نجیبانه اومدن اعلام کردن که ما نظر شورای نگهبان میپذیریم، اما خط و محور تبلیغات دشمن متمرکز از روی اینکه اینها چون مثلا رد صلاحیت شده مردم نمیان پای صندوق ره. منافقین و سلطنت طلبا مشخصا نه به رأی یا رأی بی رأی را هدف قرار دادن، در حالی که این انتخابات یک فرصتی است که مردم رأی خودشون رو و نظر خودشون رو در مورد اداره 4 سال آینده دستگاه اجرایی بدن.
قانون اساسی ایران در عصر 116 تصریح کرده است که نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخابات رئیس جمهوری را قانون معین می کند. امسال در شرایط کرونایی برگزاری انتخابات با تمهیدات ویژه‌ای همراه است. در این راستا تعداد شعبات اخذ رأی بیشتر خواهد بود و افزایش ساعت رأی‌گیری نیز مورد تأکید است. با توجه به نگرانی‌های ناشی از گسترش ویروس کرونا، دستورالعمل‌های بهداشتی لازم نیز برای حفظ سلامت جان شهروندان با هماهنگی وزارت بهداشت و شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تهیه شده است. در قانون انتخابات ریاست جمهوری انتخابات باید در یک روز برگزار شود. ماده 20 قانون انتخابات ریاست جمهوری در این زمینه تصریح می کند اخذ رأی در داخل و خارج کشور در یک روز انجام می شود و مدت آن 10 ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید است. تبصره این ماده نیز وظیفه تمدید انتخابات را بر عهده وزیر کشور گذاشته است. عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان گزارش ویژه امروز رسیدیم. تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
بله دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری. شما می توانید برنامه های ما را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های بخش صبحگاهی و بخش نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست که از این طریق هم برنامه‌های رادیو دری قابل شنیدن است. همچنان همراه ما باشید.
هنوز اول عشق است، سفر دنبال داره، برو نادیده رفتون، دل از من گله داره. هنوز اول عشق است، سفر دنبال داره، برو نادیده رفتون، دل از من گله داره. خدا روزی شب یاره تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. خدا روزی شب یاره تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. از کدام سفر، از کدام شب آهنگی بخوامو که در دل تو بشینه، همین دل تو بچینه. بگو با من، بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر. از چشم دنیا فتادیم و هر جا فتادیم، یاد نگرفتن شنا را و دریا فتادیم. ما غیر از جدایی چی کردیم؟ ما درمان و دردامی دردیم. شاید که روزی بیابم تو را، یا کی ببینم بخوابم تو را. از کدام سفر، از کدام شب آهنگی بخوامو که در دل تو بشینه، غمی دل تو بچینه. بگو با من، بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر.
خب عزیزان همراه، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه قصه شما.
سلام علیکم یار امام رضا قریب.
امام رضا خان به میرسانم با
قربون امام رضا.
خان با آقا رضا کم صحبت کنم.
شاید دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما.
این قصه
گریه های حنانه. بابی مکتب دروازه را باز کرد و دخترها با جیغ و فریاد به سمت بیرون دویدند. سرویسا روبروی مکتب صف کشیده بودند تا دخترها را به خانه هایشان برسانند. روز پنج شنبه بود و اشتیاق رسیدن روز تعطیل در گام های سری و لبخند های دخترهای 12 ساله تبریزی به خوبی دیده می شد.
Thank you.
زنانه سوار سرویس شد و براننده سلام کرد. انگار خیلی برای انجام تکالیفش عجله داشت، چون به محض ای که روی صندلی شیشت دفتر و قلم و خودکار خود بیرون کشید و شروع کرد به نوشتن. همسنفیش ریحانه که تعجب کرده بود گفت: اوهو ایره ببینین، چی دختر درسخانه، آلبان برسی خانه، چی عجله ای داری؟ حنانه که همو قسم تون تون با خط خرچنگ قورباغه‌ای دفتر خود فقط سیاه میکرد و مثلا مشق مینوشت، در حالی که حتی سر خود بالا نیاورد گفت: خانه خیلی کار دارم ریحانه، نمیرسم که تکالیف خود نوشته کنم، باید همین لحظه خلاصشان کنم. ریحانه پرسید: مگم چی گپ است؟ آه نکنه که مهمان دارین؟ حنانه جواب داد: نه بابا، مهمون کدام است؟ قرار است که بریم مسافرت، میخواییم بریم مشهد. بله، حنانه قرار بود که برای اولین بار زائر امام رضا علیه السلام شود. برای همیم خیلی هیجان داشت و عجله. یک سره به این فکر میکرد که حرم امام رضا علیه السلام چه شکلی میتونه باشه؟ وقتی نقاره میزنن چه صدایی داره و شنیدنش از نزدیک چه قسمی است؟ شبا که گروپ ها روشن میشه صحنا چه شکلی میشه؟ و خلاصه ای که کلی از این سوالات از ذهنش میچرخید. سرویس مکتب به در خانه حنانه رسید و او پیاده شد. با خورخوندای خود خداحافظی کرد و با عجله، در حالی که بیک مکتبش روی زمین کشیده می شد، رفت به سمت خانه و زنگ خانه را فشار داد. در باز شد و حنانه رفت داخل. مادر در ورودی آپارتمان بر دخترش باز گذاشته بود. حنانه یک سرکی کشید و چشمای خود بست و بوهای خوبی که به مشام می رسید را تا جایی که می شد استشمام کرد. انگار مادرش داشت غذای خوشمزهی درست می کرد. بیک مکتب را یک گوشهی گذاشت و یک راست رفت به طرف آشپزخانه. مثل هر روز دستای خود باز کرد و مادر را بغل کرد و بوسید. مادر هم دختر 12 سالش بوسید و برش خسته نباشید گفت. حنانه پرسید: مادر جان چی پخته میکنین؟ چه بوی خوبه داره؟ مادر جواب داد: کتلت درست میکنم عزیزم، بر مسیر رای ما میخواییم جور کنم. راستی تو وسایلت جمع کردی؟ همه چیزت آماده است؟ نکنه که چیز را جابانی ها؟ و حنانه جواب داد: آخ آخ راست میگی، نه انال میرم و همه چیز ما جمع میکنم. حنانه با شوق دوید داخل اتاقش و کالاهای خودت تبدیل کرد و چیزهایی که بر مسافرت لازم داشت را در کوله پشتی کوچکش گذاشت. اونا برای عصر همون روز تکت قطار داشتند. یک ساعتی که گذشت صدای چرخاندن کلید شنیده شد و پدر وارد خانه شد. بعد از یک سلام و احوال پرسی همراه با لبخند دختر خود بوسید و چیزهایی را که خریده بود را در آشپزخانه گذاشت. خانواده 3 نفره بیغمی نهار مختصری کنار همدیگه خوردند و رفتن استراحت کنند تا ای که بتونن او شب تا دیر وقت در قطار خوش بگذرانند. چند ساعت بعد اونا در کوپه شماره 13 از اولین واگن قطار شیشته بودند. صدای بوق قطار که علامت آماده بودن برای حرکت بود را شنیدند. صدای آشنای تلق و تلق چرخهای آهنی تند و تند تر شد و قطار حرکت کرد. حنانه که کنار شیشه راه رو بود و به منظره های بیرون سیل می کرد، به فکر رسیدن به مشهد و رسیدن به حرم امام رضا علیه السلام بود. قطار به پیچ ها که می رسید، حنانه سرش را در شیشه می چسباند و آخر قطار را سیل می کرد. همه ی لحظات سفر از همون دقایق اول برش لذت بخش بود، مخصوصاً که اولین بار بود که سوار قطار می شد. ساعت 4 صبح بود. صدای مهماندار به گوش می رسید که می گفت نماز، نماز. حنانه و پدر و مادرش بلند شدند و از قطار پیاده شدند. اونجا یک ایستگاه بین شهری بود. حنانه به پایین قطار که رسید، سر خود رو به آسمان بلند کرد و دید که آسمان آبی تیره پر از نقطه های سفید و درخشان است. محو تماشای ستاره ها بود که مادرش صدایش زد و دو نفری وضو